Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Zahra und heute werde ich mit Soraya Hossein-Purtusi über unser Projekt Azima auf Persisch sprechen. Also legen wir los. سلام و خوش آمدین به این قسمت از سالون گشپرایخه. امروز قرار است با خانم سرایا حسین پور توسی، کوچ و مشاور در پروژه عزیما فرمده و انفخاینده صحبت داشته باشیم. خانم حسین پور توسی سال هاست که با دل باز در کنار زنا و دخترای جوان میسته و آنها را در مسیر توانمندسازی و سلامت روان همراهی میکنه. در این گفتگو قرار است که از سفر خانم حسین پور توسی، از کار کردن در ایرلاین تا ژورنالیست بودن و بالاخره کوچ و مشاور در پروژه عزیما در باره مسیر زندگیش و تجربه هایی که داره صحبت کنیم. پس با ما باشین، قرار است که یک گفتگوی بسیار دلچسب و الهامگیر داشته باشیم. خانم سرایا، خوش آمدین به این قسمت از پادکست ما.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت همه کسایی که این پادکست رو میشنون و متشکرم از شما برای اینکه من رو به این پادکست دعوت کردید.
سلامت باشین، خوش آمدید باز هم. خب میشه اگه کم در مورد خود بگوین بانو سرایا عزیز که شما کجا به دنیا آمدین، از کی تا حال در اتریش هستین و مسیر زندگیتون از زمانی که به اتریش رسیدین تا به حال چگونه بوده؟
خواهش میکنم. من در ایران حدود 25 سال در ایرلاین کار کردم و حدود 20 سال همزمان در رسانه کار کردم و اونجا مدرک فوق لیسانس گرفتم. با اومدنم به اتریش، خب من اینجا باید دو مرتبه از صفر در واقع شروع می کردم برای معادل سازی مدرک و برای اینکه شغل و زندگی شخصی خودم رو بتونم شروع بکنم. حدود 9 سال هست که در اتریش هستم، در وین هستم و روزهای خیلی پر فراز و نشیبی رو گذروندم تا به امروز که در اینجا هستم. اینجا هم در اتریش در دو تا حوزه تحصیلاتی داشتم و همینطور که میدونید کار کوچینگ و مشاوره رو دارم با فرمده وردن فروینده انجام میدم در پروژه عزیما و خب مسیر طولانی رو طی کردم تو این 9 سال تا به امروز که خوشحال میشم تو این پادکست راجع بهش کوتاه صحبت بکنم، شاید بتونه کمکی بکنه به کسایی که در اول این راه هستن.
حتما، چرا نه، در طول پادکست حتما دوست دارم که در این موارد هم بشنوم. خب پس شروع میکنیم از این که چی باعث شد که شما وارد این حوزه آموزش و همراهی با انسان ها شوید؟
خب ببینید، بعد از مهاجرت تمام افراد وقتی وارد یک کشور جدید میشن، یک جامعه جدید میشن، اولین سوالی که باهاش مواجه میشن مسئله هویته که من اینجا کی هستم و جایگاه من کجاست. در این مسیر ما به عنوان کسانی که فارسی زبان هستیم میتونیم خیلی بهتر فرهنگ و کلتور کسایی رو درک بکنیم که از جامعه ایران یا افغانستان یا تاجیکستان و کشورهای فارسی زبان میان. در این مسیر ما میتونیم همدلی بهتری داشته باشیم، همراهی بهتری داشته باشیم، چون این مسیر سختی هست و خیلی مواقع نیاز به همراهی داره. این چیزی بود که چون من خودم سختی‌هاش رو تجربه کرده بودم، دوست داشتم در حد توانم توی این راه به بقیه‌ای که وارد این مسیر شدن بتونم کمک بکنم.
خب به نظر من خیلی هم ارزشمند هست و واقعا نیاز هم هست، به خاطر که من خودم هم در وین در اتریش زندگی میکنم و واقعا نیازش هم میبینم بیشتر در پروژه های همچون عزیما که شما هم درش کار میکنین که بعدن باز در مورد عزیما هم صحبت میداشته باشیم. ولی چون که میخوایم بیشتر با خودت آشنا شویم، میخوایم که بر ما چند تا واژه بگویی یا در چند واژه خودت را توصیف کنی. چی واژه هایی را انتخاب میکنی؟ چون میدونم در مورد دیگرا صحبت کردن آسان است، ولی در مورد خود یکم چالش برانگیز میتونه باشه. ولی میخوایم که این را از شما به عنوان کوچ بپرسم، چون که یکی از موارد بسیار مهم سلف لاو است، یا ای که خود را آدم دوست داشته باشه. پس از شما میپرسم.
خواهش میکنم. برای من شاید این جمله خیلی راه گشا بوده، یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت، و فکر میکنم این میتونه خیلی کمک کننده باشه به همه کسایی که اینجا هستن و دنبال یک راهی میگردن برای اینکه ادامه بدن.
واقعا عالی. فکر کنم که از این جمله آدم میتونه خیلی استفاده کنه در زندگی خود. در این مسیر که گفتین که راه خواهین ساخت و یا راه وجود داشته، در مسیر کاری و زندگیتان چی ارزش ها یا باورهای همیشه بر شما مهم بوده و به او اساس خواستین که ادامه بدین؟
برای من مهم بوده که معنی بدم به زندگیم، در واقع به این نقطه برسم، به این نکته برسم که من وجودم برای کی میتونه مؤثر باشه. به زبان فارسی خودمون، خیرم به کسی برسه. یعنی از یک طرف سعی کنم که مزاحمتی و زحمتی برای کسی ایجاد نکنم و یه پله بالاتر سعی بکنم در حد توانم یه فرد مؤثر باشم، حالا چه در جامعه ایران یا در جامعه اتریش، هر جا که هستم. این مؤثر بودن، دیده شدن در یک جایگاهی که فرد خودش از خودش راضی باشه، بگه اوکی من اینجا دارم به یک نفری به یک نوعی خدمت میکنم، این چیزی بوده که به خود من خیلی انرژی میده.
بعض وقتا من هم دمی شاید در حوزه حالا سلامت روان کار نکنم، ولی خیلی با همکارایم نزدیک هستم و در این موارد واقعا بعض وقتا یا اکثر وقتا سخت است که آدم پیش بره، به دلیل ای که خیلی شاید بهش توجه نمیشه، شاید به سازمانهای بزرگ توجه میشه، ولی به پروژه های مثلا عزیما که همچنان بزرگ است، همچنان اهمیت زیاد داره، ولی ما وقتی که مثلا پروژه عزیما رو همیشه در آخر سال جمع‌بندی میکنیم، میبینیم که نیاز مردم خیلی بیشتر است از آنچه که به ما داده شده، آن مقدار پول که بر ما داده شده. بس بر شما چی انگیزه میته که در این راه که آنقدر هم آسان نیست، در کارهای اجتماعی و آموزشی همچنان فعال باشین و به این فعالیت ادامه بدین و پشت کارهایی که واقعا پول داره پشت از اون نرین، بلکه در این حوزه بمونین؟
ببینید، نیکی خوبی یک زنجیره است و من خودم این نیکی و این خوبی رو از خیلی از افراد تو این جامعه دریافت کردم. من یه حلقه هستم در این زنجیر و باید این حلقه وجود داشته باشه تا این زنجیر ادامه پیدا بکنه. و اگر هر کسی این تفکر رو داشته باشه که در این زنجیره نیکی و خوبی جای من کجاست، این ادامه پیدا خواهد کرد و این زنجیر قطع نمیشه در یک جا. من همیشه به این قضیه اینطوری فکر کردم که به سهم خودم یه حلقه کوچیک باشم تو این زنجیره به این بزرگی، تو این جامعه که هر کسی یه گوشش رو گرفته و داره یه کاری توش میکنه. من انتهای این زنجیر نباشم که به من که رسید قطع بشه و بعد از من هم ادامه داشته باشه. فکر میکنم اینطوری آدم حال خودش هم بهتره.
صحبتایی که تا فعلا کردیم، حالا بر من جای سوال است که شما در ایلاین کار میکردین و ژورنالیست بودین و بعد چطور ختم شد به ای که مربی در یک پروژه سلامت روان باشین؟ میتونیم که در این مورد صحبت کنیم و باز در آخری صحبتایتون میتونین بگوین که با پروژه عزیما یا با فرم دو بیان فاینده چطور آشنا شدید؟
بله، من اینجا لبنزون سوسیال براتون خوندم و کوچینگ و توسط یکی از همکارانم با فرم دو وردن فرویند آشنا شدم و بعد پروژه عزیما رو شناختم، با خانم مارلیس آشنا شدم و حس کردم که اینجا جاییه که میتونم مؤثر باشم، میتونم به سهم خودم و به زعم خودم کمکی بکنم، به هم زبانان خودم، به فارسی زبانها، دری زبانها. و این بود که وارد این مجموعه شدم، تا به امروز هم هستم. خیلی هم خوشحالم بابت این قضیه، چون پروژه عزیما در واقع کمک هست به سلامت روان و خب ما میدونیم که زندگی بعد از مهاجرت چالش های خیلی زیادی داره، زندگی در غربت چالش های خیلی زیادی داره و این پروژه هدفش این هست که به آدم هایی که توی این پروسه هستن و دچار مشکلاتی میشن، حالا از نظر فکری مشاوره بده یا کار کوچینگ، کار دادن انگیزه، نشون دادن راه. و خب من هم یه عضو کوچیکم توی تیم عزیما.
خب برای همزبانای ما میشه که واضح‌تر بگوین که نقش شما در این پروژه چی است؟
من دقیقاً کار براتون رو انجام میدم و کوچینگ و افرادی که به این فراین مراجعه میکنن اگر بخوان به زبان فارسی در واقع این خدمات رو بگیرن، من یکی از اون افرادی هستم که میتونم باهاشون یه ترمین در واقع بذارم، یه قراری با هم بذاریم، جلسات مشخص میشه و رأس اون ساعت خاص در محلی که برای این منظور تهیه شده ما قرار میذاریم و حضوری این جلسات برگزار میشه.
خب البته نگفته نمونه که تمام این جلسات و همه انگیبوت هایی که ما داریم در پروژه از ما همش رایگان هست.
بله.
که خیلی مهم است.
بله بله قطعا.
موارد. به نظر شما چرا صحبت درباره سلامت روان برای پناهجویان و مهاجران اهمیت دارد؟ چرا ما این کار را اصلا انجام میدیم؟
ببینید، مهاجرت و زندگی کردن در یک جامعه و در یک فرهنگی که همه چیزش برای فرد جدید هست و غریب هست به نوعی، خیلی میتونه پرچالش باشه. از زبان شما بگیرید تا ورود به جامعه، تا پیدا کردن کار، تا بچه ها توی این جامعه، چالش هایی که تو خانواده پیش میاد بین بچه ها و والدین، تمام اینها میتونه چالش برانگیز باشه و افراد ممکنه در این روال اینتگراسیون ادغام در جامعه نیاز داشته باشن یه جاهایی که از افرادی که تو این حوزه متخصص هستن مشاوره بگیرن، راهنمایی بگیرن، با یک نفر صحبت کنن راجع به رنجهاشون، مشکلاتشون، و خب عزیما به همین دلیل وجود داره.
موضوعاتی که فارسی زبانان حالا از افغانستان، تاجیکستان، ایران بیشتر در کوچینگ، در ستینگ کوچینگی که شما انجام میدین پیش شما آوردن، چی تفاوت داشته از مشکلاتی که بقیه در اجتماع دارن؟ یا بهتر بگویم چی موضوعات رایج‌تر است، چی مشکلات بیشتر اونا دارن که میخواین در موردش با شما صحبت بکنن؟
یک چیزی که خیلی واضحه که شاید به زبون نیاد ولی پشت خیلی از مسائل هست، این سواله: و ایس ماین پلاتس، من اینجا کجام، من به کجا تعلق دارم. مسئله هویت که خب خودش رو به شکل‌های مختلفی نشون میده، ولی ریشه مسئله رو وقتی کند و کاو می‌کنیم برمیگردیم به اینکه من اینجا کی هستم و قراره چه نقشی داشته باشم، چه نقش اجتماعی داشته باشم. این موردی بوده که خب برای من خیلی تا حالا به کرات پیش اومده، مراجعانی که داشتم.
شما وقتی که در پروژه از ما شروع به کار کردین چه فکر میکردین؟ مثلا تعداد کسایی که به شما مراجعه کنن به زبان فارسی چقدر باشه و تصورتان آیا درست بود یا بیشتر از چیزی که فکر میکردین مراجعه کردن یا کمتر، و اگه کمتر بوده دلیلش چی بوده؟
ببینید، شاید خیلی تبلیغ نشده برای این پروژه، شاید تعداد کانال هایی که این پروژه معرفی شده محدود بوده، چون میدونیم که تقاضا چقدر زیاد هست، ولی خب نسبت به اون جمعیتی که اینجا هستن و افرادی که درگیر مسائل مختلف هستن، به نظر من تعداد مراجعه کنندگان خیلی بالا نیست فارسی زبان. حالا به زعم من شاید یک علتش میتونه این باشه که خیلی پروژه شاید تبلیغ نشده،
چون که من در سوشل میدیا یه فرمده بیان خوانده همکار میکردم، بخوام یکم از خودم دفاع بکنم.
خواهش میکنم.
خب به نظر من خب تبلیغ ما در حد گسترده‌ای انجام دادیم برای زبان فارسی، ولی یک مشکلی که من متوجه شدم، حالا اگه من اشتباه گفتم شما من اصلاح بکنین، ای است که بیشتر در بین جامعه افغان ها مخصوصا مردم ترس دارن که برن مشکلات خودا بگوین با یک شخص سوم بیرون از خانواده، ترس دارن از این که در قالب چارچوب خانواده بیان کنن که من نیاز به یک مشاوره دارم. به نظر شما یا این درست است؟ و اگر درست است، این ترس ها را چطور میتونیم از بین ببریم؟
بله قطعا این هم یکی دیگه از عوامل هست و این یک مانع فرهنگیه که تو جامعه حالا فارسی زبانها وجود داره، که فکر میکنن این چهارچوب و این حریم شاید خیلی سیف و امن نباشه، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیست و یه فضای امنی هست در پروژه عزیما بین تمام مراجعین و تمام کسایی که اینجا کار مشاوره و کوچینگ انجام میدن. تمام مطالب اینجا میمونه، آنونیم هستن افراد، یعنی ما افراد رو مشخصاتشون رو جایی ثبت و ضبط نمی کنیم و یک حریم و فضای کاملا امن هست برای این منظور و از جهت حرفه‌ای هم این اصلا اخلاق حرفه‌ای نیست که کسی بخواد مسائل یک مراجع رو جای دیگه بازگو بکنه. بله قطعا این مسئله یه معضل فرهنگی هست که ما تو جامعه فارسی زبان بهش دوچار هستیم.
خب چون که شما داری برات صحبت کردین در ذهن من یک موضوع دیگه هم آمد، ای که من خوب یادم است که من بخاطر یک موضوعی که به نظر بقیه پیش پای افتاده بود نیاز به مشاوره داشتم و با دوستهایم که از جامعه افغان هستن با اونا صحبت کردم که من نیاز به مثلا مشاوره دارم و فکر کنم که برم به یک مشاوره و جواب اونایی بود که این موضوع قدر بزرگ نیست. مثلا استرس در امتحان زیاد بزرگ نیست، آدم نیاز به مشاوره نداره. یعنی شاید ما فکر میکنم که از هان بسیاری از افغانهای مایی باشه، حالا فارسی زبانهای دیگر نمیدونم که چه رقم است، ولی در افغانهای فکر است که خب مثلا باید خیلی مشکل بزرگ داشته باشم که من با یک کوچ یا روانشناس یا مربی مراجعه بکنم، در حالی که ما زمینیش مساعد میکنیم در این سازمان و به هر زبان میتونه به زبان مادری خود در مورد مشکلات خود صحبت بکنن، ولی اکثرا به گفته آلمانا فتراون نمیکنن که برن و صحبت کنن. شما میشه که یک کمک واضح تر بسازین تا که یک کم عادی سازی شوه پیش مشاور رفتن، که آدم میتونه مثلا از کجا با فکر ازی باشه که من به مشاور نیاز دارم.
بله ببینید، هر مسئلهی و مطلبی که آرامش رو از فکر من میگیره و من رو به خودش مشغول میکنه و نیاز دارم در اون حوزه از یک نفر که حرفش اینه، درسش رو خونده، دورش رو دیده، راهنمایی بگیرم، به نظر من ارزش این رو داره که آدم براش وقت بذاره و بره پیش یک مشاور. مسئله بزرگ و کوچیک به نظر من بزرگی و کوچکی یه چیز نسبی هست. بزرگ نسبت به چی؟ کوچک نسبت به چی؟ اون چیزی که فکر منو مشغول کرده به نظر من اونقدر میارزه که آدم براش وقت بذاره، مراجعه بکنه و راجع بهش مشاوره و کمک بگیره، کمک حرفه‌ای بگیره. چون بعضی وقتها ما فکر میکنیم اگر یه مسئله‌ای داریم مثلا با همسایه‌مون، دوستمون، بستگانمون در میون بذاریم این میشه مشاوره. منظور از مشاوره مراجعه به فردی هست که در زمره فامیل نیست، هیچ نسبت احساسی با اون کیس و با اون قضیه نداره و در نتیجه قضاوتش آری و خالی از سوگیری و جهتگیری هست و مراجعه به کسی که در این زمینه حرفه‌ای هست فرق میکنه با اینکه آدم از بستگانش یا دوستانش راجع به یه قضیه مشاوره بگیره. و این تفکر که مشاوره ممکنه باعث بشه به اینکه مسئله من جای دیگه ای مطرح بشه 100% اشتباهه. فضای مشاوره و حفظ حریم خصوصی مراجع یکی از بایدهاست که به هیچ عنوان هیچ خللی نمیشه بهش وارد کرد و از این جهت افراد باید بدونند که وقتی مراجعه میکنن به یه همچین فضایی و به یک همچین افرادی تمام این اطلاعات محرمانه باقی خواهد ماند.
کنم این اطلاعات است که واقعا بسیاری ها شاید نیاز داشته باشن. خب آیا در کار با این شرکت کنندگان که سهم گرفتن در پروژه ما به زبان فارسی شما با چالش های هم روبرو شدین؟ اگر شدین چگونه با اونا کنار آمدین؟
چالش یکی از چیزهایی که من باهاش مواجه شدم چارچوب زمان هست که خب ما یک تایم مشخصی رو با مراجع صحبت میکنیم، تعیین میکنیم و این پونکتلیش بودن، سر وقت اومدن یکی از چالش ها هست، چون افراد فکر میکنند که خب حالا مثلا 10 دقیقه دیرتر رفتن، 20 دقیقه زودتر رفتن مثلا اشکالی نداره، در صورتی که این تایم ها از قبل هماهنگ شده، به افراد اطلاع داده شده و خب نمیشه اینها رو اینطور در مدت زمان کوتاهی جا به جاش کرد.
خب تفاوت های فرهنگی که داریم همشون خوب هم نیستن. خب آیا یک تجربه خاص در این جریان داشتین از این پروژه که روی خود شما، روی خود شخص شما تأثیر گذاشته باشه یا براتون فراموش نشدنی باشه و بگوین که من از این پروژه این تجربه را با خودم میگیرم؟
ببینید، مواجه شدن با آدم‌های مختلف و داستان‌های مختلف خودش کلی تجربه به تجارب فرد اضافه میکنه و شما بعد از اینکه با هر آدمی صحبت میکنید میتونم بگم دیگه اون آدم قبلی نیستید، چون کلی چیزهای جدید گرفتید و خود این تجارب، خود این داستانها برای من خیلی، چجوری بگم، من رو غنی میکنه، دانش من رو انگار بیشتر میکنه، نگاهم رو به زندگی عوض میکنه. وقتی میبینم آدمها چقدر متفاوت میتونن باشن، چه داستانهای متفاوتی میتونن داشته باشن، و بعضی وقتا آدم میبینه پشت بعضی از آدمها چه دنیاهای بزرگی هست که آدم فکرش رو نمیکنه. این کار خیلی باعث رشد شخصی خود آدم میشه به نظر من.
خب این از فرد خود شما هست که این از پروژه گرفتین و دستاوردین. به نظر شما دستاورده که شرکت کنندگان از این پروژه داشتن چی بودن و یا چی با شما شریک ساختن به عنوان فیدبک؟
بعد از تموم شدن جلسات با مراجعان، وقتی که مراجع به من میگه که حالم چقدر بهتر شد بعد از این جلسه، این چیزیه که هم مراجع با خودش میبره اون حال خوش رو و هم حس خوبیه که به من میده. من فکر میکنم برای مراجع اینی که میاد در یک فضای امن قرار میگیره و با شخصی که هیچ جانبداری و سوگیری خاصی نداره وارد صحبت میشه، مشاوره حرفه‌ای میگیره، اگر نیاز به کوچینگ داره کار کوچینگ براش انجام میشه و به صورت رایگان، که خب میدونیم قیمت‌ها اینجا در وین چقدر زیاده، این چیزیه که مراجع با خودش میبره و اون حس خوبی که من به مراجع میدم احساس خوبیه که من با خودم میبرم.
خیلی هم زیبا. پس میرسیم به این سوال که بر شما، بر شخص خود شما، سلامت روان یعنی چی؟
برای خود من سلامت روان یعنی کسی که با خودش در صلحه. وقتی آدم با خودش در صلح باشه، یعنی با دنیای درونش، دنیای بیرون خیلی نمیتونه روش مؤثر باشه، چون شما در درون صلح داری. بعد اگر در دنیای بیرون کلی ناهماهنگی یا کلی چیزهایی باشه که ناراحت کننده باشه، شما اونها رو نظاره‌گری میکنی، شما اونها رو به تماشا میشینی، اونها شما رو متلاطم نمیکنه. چرا؟ چون دریای درونت آرومه. این تعریفی که من دارم از آرامش.
چگونه میتوان به آرامش رسید؟
خیلی کار شخصی میخواد، خیلی زمان میبره تا آدم به این مرحله برسه. خیلی وقتها از دل رنجها میشه به این مرحله رسید، از دل تجارب سخت میشه به این مرحله رسید. به قول معروف آدم میرسه به یک مرحلهی که میگه هرچه تبر زدی مرا، زخم نشد، جوانه شد، و این از اونجا به وجود میاد.
به به، واقعا. خب این رو خواستم از دید شخصی خودتان ببینم، ولی میخوام از دید یک کوچ در پروژه عظیما بدانم که برای داشتن زندگی متعادل و آرام آدم چی باید کرد؟ اگر یک مراجعه از شما ای را بپرسه، شما چی پاسخ میدین؟
ببینید، زندگی بالا و پایین داره، زندگی فراز و نشیب داره، زندگی همیشه روی خوش نداره، قسمت‌های سخت هم داره. ولی به عنوان یک کسی که حالا تو این حوزه کار میکنه، فکر میکنم خیلی منطقی و خیلی درست باشه که آدم توی اون شرایط سخت، وقتی دیگه میبینه که از دست خودش یه جاهایی کاری بر نمیاد یا مردده که چه کار میتونه بکنه، ابا نداشته باشه از مراجعه کردن به مشاور. چون یه فرهنگی در ما قدیم‌ها بود، الان شاید خیلی کمتر باشه، ولی بعضی ها میگفتن مراجعه مثلا به روانکاو، روانشناس، مشاور، این مال آدم‌هایی که خودشون عقلشون نمی‌کشه، در حالی که واقعاً این نیست. یه وقت‌هایی آدم وارد یک تلاطم و بحرانی میشه که یک نفر از بیرون بهتر میتونه راه‌های خروج از اون بحران رو ببینه، ولی آدم چون خودش در دل اون بحران هست، اون راه ها رو نمیبینه. این یک کار حرفه‌ایه که آدم تو شرایط سخت مراجعه بکنه به اهل فن و کمک بگیره، چون زندگی هر دو حالتش رو داره، هم بالا هم پایین، هم فراز هم فرود.
خیلی هم عالی صحبتایی که تا اینجا کردیم. من میخوام که بیشتر صحبت کنم، چون که واقعا فکر میکنم خیلی صحبتای قشنگ هست و واقعا به دل آدم میشینه، چون که من هم از نزدیک دیدیم کارها را در این حوزه و واقعا درک میکنم که شما چی میگین. ولی چون که آهسته آهسته میرسیم به پایان، متاسفانه وقت دیگه اجازه نمیده که بیشتر صحبت بکنیم، میخوام که از خودتون بپرسم که برنامه های آینده تون چی است؟ چی از لحاظ کاری یا شخصی، از کار کردن در ایرلاینز گرفته تا ژورنالیست بودن و بالاخره کوچ بودن، آیندهتون را در اتریش چه رقم می‌بینید؟
برنامه من برای آینده کار کردن تا ساعتی که زنده هستم.
چون
بله قطعاً این که سعی کنم یه فرد مفیدی باشم به حال خودم، به حال اطرافیانم، به حال جامعه‌ای که توش هستم، برای فارسی زبان‌ها و برای کسایی که می‌دونم چقدر مسائل و مشکلاتمون شبیه به همه.
خب اگر شما یک پیام بخواین بر زنانی که در مسیر مهاجرت یا تغییر زندگی هستن بفرستین، چه پیامی به اونا میدین؟
من فکر می‌کنم دو مرتبه همین شعر رو براشون می‌خونم که این رو یک جایی توی دفتری یادداشت کنن، روی برگه‌ای بنویسن، بچسبونن یه جایی جلو آینه، هر روز صبح که میرن این شعر رو با خودشون زمزمه کنن و بگن هرچه تبر زدی مرا زخم نشد، جوانه شد، و ادامه بدن به تلاش و ادامه بدن به اینکه به آرزوهاشون برسن با تلاش و با پشت کار.
تشکر از شما. خوشحال شدم که امروز با شما صحبت داشتم و انشالله که در گفتگوهای بعدی هم با هم دیگه صحبتهای خاص داشتیم.
منم متشکرم از شما بانوی پرتلاش و بسیار موفق. ممنونم که منو به این برنامه دعوت کردید.
زنده باشین. در پایان میخوام از خانم سرایا دوباره تشکر کنم بر صداقتشان، آرامش و نگاهی که همیشه انسان را در مرکز قرار میده. صحبت با خانم سرایا یادآور ای است که هر قدم کوچک در مسیر توجه به سلامت روان میتونه نور باشه بر دیگران. امیدوار هستم که این گفتگو بر شما هم الهام بخش بوده باشه و پنجره تازه به دنیای توانمندسازی، همکاری و کار مهمی که در پروژه از ایما انجام میشه باز کرده باشه. شما میتونین که ما را در اینستاگرام فالو کنین، فرمده و انفاینده. تشکر از همراهیتان. بدرود.